Thank you for that introduction.
ممنون به خاطر مقدمه.
Brother Ken, in his opening prayer, talked about foundations.
برادر کن توی صحبت‌های اولیه‌شون در مورد پایه و پایه و اساس دین ما صحبت کردن.
And what I'm going to talk about now is built on the foundations of the previous chapters.
و چیزی که امروز الان می‌خوام در موردش صحبت کنم بر اساس پایه و اساس باب‌های گذشته هست.
Because last week we covered the temptations of Christ and the Lord's Prayer.
به خاطر اینکه هفته‌های گذشته در مورد وسوسه مسیح و دعای سرورمون صحبت کردیم.
And the Lord's Prayer refers to those three temptations.
و توی دعای سرورمون به اون سه تا وسوسه هم اشاره میشه.
And the opening verses of chapter 7 again links back to the Lord's Prayer.
و باب‌های و آیات اولیه باب 7 دوباره ارتباط داره با دعای سرورمون.
And in particular the line that says forgive me as I forgive those who trespass against me.
به خصوص اونجایی که تو دعا سرورمون میگه من رو ببخش همون طور که من قرضدارانم رو بخشیدم.
Because I often think I would like to read that closer as forgive me better than I forgive others.
من معمولا دوست دارم این آیه رو اینجوری برداشت کنم که انگار داریم دعا میکنیم خدایا من رو بهتر از جوری که من دیگران رو میبخشم ببخش.
But we know what Christ said and how that is so correct.
اما ما میدونیم که مسیح در این مورد چی گفته و چقدر حقیقت داره.
Because if we ask for forgiveness as we forgive others, we wouldn't be judging them.
به خاطر اینکه اگر ما همونطور که دیگران رو میبخشیم درخواست بخشش بکنیم، اگر بخوایم همونطور درخواست بخشش بکنیم، دیگه دیگران رو قضاوت نمی‌کنیم.
And in a few weeks' time, we'll be talking about the two people who owed debts.
و توی چند هفته آینده در مورد کسانی که قرضدار هستند صحبت خواهیم کرد.
But we'll leave that for the future.
اما یه بحثی واسه آینده هست.
Because the opening verses of Matthew chapter 7 is about judgment.
به خاطر اینکه آیات ابتدایی متی باب 7 در مورد قضاوت و داوریه.
And how we possibly condemn others.
و اینکه ما چطور دیگران رو محکوم میکنیم.
But often we might do the very things that we are judging other people against.
اما ما خیلی وقتها کارهایی رو انجام میدیم که ممکنه خودمون اگر دیگران این کار رو انجام بدن اونها رو قضاوت کنیم.
In fact, we might be even worse.
یا حتی ممکنه کارهای بدتری انجام بدیم.
Because often it's easier to see the faults in others.
به خاطر اینکه ما تقصیر و گناه دیگران رو ببینیم خیلی راحت تره.
And ignore them when they apply to us.
و معمولا وقتی خودمون خطا و اشتباهی میکنیم نادیدش میگیریم.
So this is basically saying to look at ourselves first.
این آیات داره در واقع به ما میگه اول باید خودمون رو بررسی کنیم.
So not to judge.
و دیگران رو قضاوت نکنیم.
But again to look at forgiveness.
بلکه نگاهمون به بخشش باشه.
Because as we remember from the Lord's Prayer to forgive as we want to be forgiven.
به خاطر اینکه باید دعای سرورمون یادمون باشه همون طوری که میخوایم بخشیده بشیم دیگران رو ببخشیم.
When we do some work, certainly where I work.
وقتی که ما یه کاری انجام میدیم، حالا قطعاً در مورد اون جایی که خودم من کار میکنم.
It's best that we don't actually test our own work.
بهتر اینه که خودمون کار خودمون رو آزمایش نکنیم.
Because we always see it as perfect and correct.
بخاطر اینکه هر کس کار خودش رو درست و کامل می‌بینه.
Whenever we use it, we always base it on how we use it.
ما هر وقت از اون کار خودمون چیزی که خودمون داریم استفاده میکنیم تفکرمون بر اساس کاربرد خودمونه، خطا و اشتباهی توی اون نمیبینیم.
And yet other people might want to use it in a different way.
حالا ممکنه ما با یه چیز دیگه جوری کار کنیم، اما افراد دیگه بخوان استفاده دیگه ازش بکنن، جور دیگه ازش استفاده کنن.
So testing needs to be done in a very structured manner.
پس وقتی که میخوایم یه چیزی رو آزمایش بکنیم باید ساختار درستی داشته باشه آزمایشمون.
So again this brings us back to judgment.
این دوباره ما رو برمیگردونه به قضاوت و داوری.
How other people might try to do things in a different way to the way we would.
و اینکه مردم چطور تلاش میکنن کارها رو، شاید مثلا کارهایی که انجام میدن متفاوت از شیوه ما برای انجام کاری باشه.
And that was one thing that struck me with Christ's teaching.
این یکی از نکاتی بود که توی آموزه‌های عیسی توجه من رو به خودش جلب کرد.
That rather than try to do things in one fixed sort of static way.
پس به جای که تلاش بکنیم هر کاری رو اون از به اون روش فقط خودمون به یک راه ثابت و همیشگی انجام بدیم،
He concentrated on the underlying principles.
عیسی به جای اون میومد تمرکز میکرد به اون قواعد و اساس، قواعد اساسی و پایه‌ای هر کاری.
So especially when talking about the law, he offers some very good advice.
مثلا به خصوص در مورد شریعت میاد یه سری توصیه های خیلی خوبی میکنه.
And I'm going to jump ahead now just to verse 12.
میریم جلوتر سراغ آیه 12.
Because this is such a good way to think of things.
به خاطر اینکه به نظر من خیلی نگاه خوبی به انجام کارها به سری چیزا داره.
Therefore, whatever you want men to do to you, do also to them, for this is the law and the prophets.
توی این آیه میخونیم پس با مردم همان گونه رفتار کنید که میخواهید با شما رفتار کنند. این از خلاصه تورات و نوشته های انبیا.
Now I've jumped ahead a little bit and I want to go back to verse 7 now.
حالا که رفتیم یکم جلوتر میخوام دوباره برگردیم سراغ آیه 7.
Because this talks about asking for things.
به خاطر که این آیه در مورد طلب و خواستن چیزها صحبت میکنه.
And the way that we can ask things of God is through prayer.
و اینکه چطور میتونیم از طریق دعا از خدا این سری چیزها رو طلب کنیم.
But we have to be very careful when we're expecting prayers to be answered.
اما وقتی انتظار داریم دعا کنیم و خدا دعامون رو جواب بده باید خیلی مراقب باشیم.
Because we can't really treat it like a fast food service.
بخاطر اینکه نمیتونیم مثل یه فاست فود باش رفتار بکنیم، انتظار چنین چیزی داشته باشیم.
So we can't expect to make a prayer and have it delivered in under 2 minutes.
نمیتونیم انتظار داشته باشیم که مثلا یه دعایی بکنیم 2 دقیقه بعد جواب دعامون رو بگیریم.
Because often, when prayers are answered, they're answered in ways even better than what we expect.
به خاطر اینکه گاهی وقتها دعایی که ما میکنیم جواب داده میشه، اما به اون شیوهی حتی ممکنه بهتر از اون چیزی که ما انتظارش رو داشتیم جواب داده بشه.
There's a few prayers that Paul asked for.
پولس یه سری دعاها کرده.
One was that he asked for safety.
یه جایی دعا میکنه برای امنیت.
And to be protected from those who hated him.
و دعا میکنه که خدا از اون در برابر کسانی که ازش نفرت دارن محافظت کنه.
I'm not sure how he expected that prayer to be answered.
مطمئن نیستم انتظار داشت اون دعا چجوری جواب داده بشه.
But he was put in prison.
اما می‌دونیم که پلیس به زندان می‌افته.
And when he was transferred, he was given an escort of 200 soldiers, 70 horsemen, and 200 spearmen.
و وقتی که می‌خواستن از اون زندان منتقلش بکنن، 200 سرباز، 70 تا از سوار و 200 تا مردی که نیزه داشتن اون رو همراهی می‌کردن.
And I'm not sure that was what he meant when he asked for that.
نمیدونم وقتی از خدا فکر کنم وقتی از خدا درخواست محافظت میکرد منظورش این بوده باشه.
But it certainly qualifies as being protected.
اما قطعا به این شیوه ازش محافظت شد.
He also prayed to help with his preaching.
همچنین دعا کرد که خدا توی بشارتها بهش کمک کنه.
And as a result, he got the chance to speak to kings and rulers.
و در نتیجه همون دعا بود که این فرصت رو به دست آورد که با پادشاهان و حاکمان صحبت کنه.
And again it relates to his time in prison.
و اینم باز برمیگرده به اون زمانی که توی زندان بود.
Because if he hadn't been put in prison, this would not have been an option. And the other thing is, while he was in prison, he wrote quite a few letters to the churches. And again, if it wasn't for this situation, we might have a very short New Testament.
و اگر پولس تو این شرایط قرار نمی گرفت اون عهد جدیدی که ما الان داریم خیلی کوتاه‌تر از اون می بود.
So this comes back to these few verses about asking and it will be given.
پس ببینیم همه اینا برمیگرده به این چند آیه کوتاه که در مورد طلب کردن هست که میگه طلب بخواید و به شما داده خواهد شد.
Because God knows how to give us amazing gifts.
به خاطر اینکه خدا میدونه چطور به ما هدیه های فوق العاده ای بده.
But as I said, it mightn't be immediate.
اما همونطور که گفتم ممکنه فوراً به دعاهای ما پاسخ داده نشه.
And it might not be in the way we expect.
ممکنه اونجوری که ما توقع داشتیم به دعامون پاسخ داده نشه.
Following on from that, we have this few verses about the narrow gate.
حالا چند تایی که میریم جلوتر میریم آیات بعدی در مورد اون راه باریک هست.
In the older version it refers to it as the straight gate.
توی اون نسخه های قدیمی به عنوان راه راست معرفی شده.
But English is a strange language.
اما انگلیسی زبان عجیبیه.
And it's spelt in a different way. It's not straight as in a straight line.
و یه جور متفاوتی انگار اینجا آورده شده. وقتی که میگه مستقیم مثل منظورش خط مستقیم نیست.
But it's straight as in narrow or confined.
منظورش از اون کلمه که استفاده شده و ما مستقیم میتونیم ترجمهش کنیم منظور یه راهیه که باریکه، راهیه که پوشیده است.
But we have the verse that there are few who find it.
اما تو آیات میخونیم که افراد کمی هستن که این راه رو پیدا میکنن.
But to find something, firstly, you need to look.
اما برای اینکه شما یه چیزی رو پیدا کنید، اول باید دنبالش بگردید.
And also God is the one who chooses us and allows us to find this gate.
و همچنین این خداست که ما رو انتخاب میکنه، اجازه میده این راه رو، اون دروازه رو پیدا کنیم.
Which is our way in to approach God.
که همون راهیه که میتونه ما رو به خدا برسونه.
Because Jesus referred to himself as the gate.
به خاطر اینکه عیسی خودش رو به عنوان دروازه معرفی میکنه.
Just turning the page, we're going to skip a few verses and start again looking at verse 21.
میریم چند تا آیه جلوتر، آیه 21.
Because here we have again people coming to Jesus.
اینجا آدمایی رو داریم که دوباره می‌بینیم یه سری آدم‌ها میان سراغ عیسی.
And they're wanting to enter the kingdom of heaven.
و اینا افرادی هستند که می‌خواستن وارد اون پادشاهی آسمانی بشن.
Simply by calling Jesus Lord.
چطور فقط با صدا کردن عیسی، فقط اینکه عیسی رو سرورشون خطاب کنن، توقع داشتن وارد اون پادشاهی بشن.
But here Jesus says it has to be those who does the will of his father.
اما اینجا تو این آیات عیسی میگه نه فقط کسایی که اون رو سرورم صدا بکنن، بلکه کسایی که اراده پدرش رو انجام بدن وارد پادشاهی خواهند شد.
So it's not just a case of saying things but also of doing things.
پس برای که به اون پادشاهی راه پیدا کنیم فقط حرفها کافی نیست، باید اعمال رو هم انجام بدیم.
And even if they do things, are they doing it to look good and not because that's what God wants?
و حتی وقتی که کسایی که کاری رو انجام میدن فقط برای که خودشون خوب به نظر برسن، نه کارهایی رو که خدا میخواد، اونم کافی نیست.
And it finishes with how we started today.
و اینجا می‌بینیم این آیات همون جوری که شروع کردیم به پایان میرسه.
Talking about foundations.
و در مورد پایه و اساس صحبت می‌کنه.
And from the parable we know there was the foundations, some were built on rock.
و اون مثالی که توی این آیات بعدی برای ما آورده شده اشاره می‌کنه یه سری افرادی هستن که پایه و اساسشون بر صخره بنا شده.
And some were built on sand.
و بعضی ها هستن که بر روی شن بنا شدن.
So again we can learn from this that we need a solid foundation.
دوباره از این مثال چیزی که یاد میگیریم اینه که باید پایه و اساس محکمی داشته باشیم.
And our foundation must be Jesus and our faith.
و پایه و اساس ما باید عیسی باشه، باید ایمانمون باشه.
Going to jump to chapter 8 now.
حالا میریم سراغ باب 8.
Because chapter 8 contains a lot of information about Jesus' power of healing.
به خاطر اینکه باب 8 برای ما اطلاعات زیادی به ما میده در مورد قدرت شفا دادن عیسی.
But it's interesting that in a lot of the cases of healing, they had to come to Jesus and ask.
خیلی جالبه که خیلی از مواردی که عیسی اونها رو شفا داد کسایی بودن که باید می اومدن نزد عیسی درخواست میکردن.
But what we have here in the opening verses of chapter 8 is this leper who came to be cleaned.
و توی آیات ابتدایی باب 8 در مورد یک مرد جذامی صحبت میکنه که میاد نزد عیسی از اون درخواست شفا میکنه.
But there are some miracles of healing where they didn't have to ask.
اما توی مثال‌های از شفا دادن عیسی ما یه سری مثال‌ها داریم جاهایی که اصلا طرف مجبور نبوده، نیاز نبوده بیاد درخواست شفا بکنه.
So I'm just going to reference a few of them now.
می‌خوام به چند تاش اشاره کنم.
The widow's son who had died in Luke chapter 7.
مثلا مثال اون پسر بیوه‌زن رو داریم توی لوقا که توی لوقا باب 7 اشاره شده بود، پسر بیوه‌زنی که مرده بود.
The invalid who was lying at the pool of Bethesda in John chapter 5.
مثلا اون فرد فلجی که توی کنار اون حوض نشسته بود توی یوحنا باب 5 بهش اشاره شده.
The man with a withered hand in the synagogue in Matthew chapter 12.
یا اون مردی که دستش خوش شده بود توی کنیسه توی متی باب 12.
The man who was born blind in John chapter 9.
و یا مردی که نابینا به دنیا اومده بود توی یوحنا باب 9.
The woman who couldn't stand up in Luke chapter 13.
یا زنی که نمیتونست بیسته توی لوقا باب 13.
The man with dropsy in Luke chapter 14.
و یا مردی که جزامی بود توی لوقا باب 14.
Raising of Lazarus in John chapter 11.
یا زنده شدن ایلازار از مرگ توی یوحنا باب 4 باب 11.
And when he restored the ear of the servant that Peter had cut off in again in John.
یا توی کتاب یوحنا در مورد زمانی می‌خونیم که پتروس گوش اون خدمتکار کاهن اعظم رو می‌بره و عیسی بلافاصله اون رو شفا میده.
But most of the acts of healing in this chapter required someone to ask for Jesus' help.
اما بیشتر شفاهایی که توی این باب توی متا باب 8 می‌خونیم، می‌بینیم کسایی هستن که اومدن از عیسی درخواست کمک کردن.
The next act of healing is again in chapter 8 and starting at verse 5.
شفای بعدی که توی این باب 8 می‌بینیم از آیه 5 شروع میشه.
And this refers to a Roman centurion.
آیه اول داره در مورد یک نظامی رومی میگه.
Now there weren't actually that many centurions in Israel at this time.
توی اون زمانی که این اتفاق افتاده بوده توی زمان عیسی نظامیان رومی زیادی توی اورشلیم نبودن.
And while it doesn't mention him by name, this may have been Cornelius.
و با اینکه توی این آیات به اسم اون نظامی رومی اشاره نشده، اما احتمالاً این فرد کورنلیوس بوده.
Who we read of in Acts chapter 10.
که در موردش توی اعمال باب 10 می‌خونیم.
Because it refers to this man having great faith.
به خاطر اینکه توی این آیاتی که می‌خونیم میگه این نظامی رومی آدم خیلی با ایمانی بوده.
And that's extremely interesting that he wasn't even a Jew.
و خیلی جالبه که این فرد حتی یک یهودی هم نبوده.
And yet he understood Jesus' power better than those people around him.
و با این حال این مردی که نه یهودی بوده نه مردی که یهودی نبوده خیلی باور داشته قدرت عیسی رو، به بیشتر از خیلی از یهودی‌ها و افرادی که نزدیک عیسی بودن باور داشته به قدرت شفادهی عیسی.
He knew that Jesus just had to say something and it would happen.
می‌دونسته که فقط لازم عیسی یک کلمه‌ای رو به زبان بیاره و اون اتفاق رخ میده.
And this is very similar to how God created the heavens and the earth.
و این خیلی شبیه اون شیوه خلقت آسمان‌ها و زمین توسط خداست.
He just had to say something and they were created.
و خدا فقط لازم بود کلامی رو به زبان بیاره و اون خلق می‌شده.
So this demonstrates this Roman centurion's faith.
اما این اعتقادی که این سرباز رومی داشته، نظامی رومی داشته، ایمانش رو نشون میداده.
And it says in verse 10 that when Jesus heard it, he marveled. And he said to those who followed, assuredly, I say to you, I have not found such great faith, no, not even in Israel.
توی آیه 10 هست که میخونیم عیسی چون سخن او را شنید به شگفت آمد و به کسانی که از پیش می آمدن گفت آمین به شما میگویم چنین ایمانی حتی در اسرائیل هم ندیدم.
Verse 13 is interesting as well.
آیه 13 هم خیلی جالبه.
Because it said it will be done just as you believed.
به خاطر اینکه میگه تو آیه 13 هست که میگه به نظامی میگه برو طبق ایمانت داده شد.
So if his belief wasn't very strong, he wouldn't have been healed, his servant wouldn't have been healed.
پس اگر ایمان این نظامی قوی نبود خدمتکار شفا پیدا نمیکرد.
Again, there's more other instances of healing.
بازم مثال‌های دیگه از شفا دادن رو داریم.
But I'm going to just skip over them and start again at verse 19.
از این مثالا میگذریم، از آیه 19 شروع میکنیم دوباره.
Because here we have account of the people who were following him.
به خاطر اینکه اینجا ما داستان کسایی رو داریم که از عیسی پیروی میکردن، دنبالش میرفتن.
But a certain scribe came and said, Teacher, I will follow you wherever you go.
یه فقیهی میاد و به عیسی میگه ای استاد، هر جا بروی تو رو پیروی خواهم کرد.
And then in verse 21, another disciple said, Lord, let me first go and bury my father.
و بعد تا یه 21 شاگرد دیگه به عیسی میگه سرورم اجازه بده اول برم پدرم رو به خاک بسپارم و برگردم.
So it's almost like these people are asking his permission to follow him.
انگار این افراد داشتن از عیسی اجازه میگرفتن که دنبالش برن، ازش پیروی کنن.
But we don't need permission to follow Christ.
اما ما برای پیروی از عیسی به اجازه احتیاجی نداریم.
Because God already wants us to follow Christ.
به خاطر اینکه خداوند میخواد که از مسیح پیروی کنیم.
The next part continues about the storm on the sea.
بخش بعدی آیات در مورد اون طوفانی هست که در دریا رخ میده.
Now Jesus was on the boat, but he was asleep.
حالا اینجا تو این آیات عیسی رو داریم که روی سوار قایقی اما به خواب رفته.
And the disciples were so worried that they asked Jesus to save them.
و شاگردان میبینیم شاگردان خیلی نگران میشن و از عیسی میخوان که اونها رو نجات بده.
But this again highlights their lack of faith.
و این در واقع کم ایمانی بی ایمانی اونها رو نشون میداده.
Did they really think that they were going to drown when Jesus was on the boat with them?
واقعا شاگردای عیسی فکر میکردن در حالی که عیسی همراه با اونها توی قایقه اونها ممکنه غرق بشن؟
And Jesus said, Why are you fearful, you of little faith?
و عیسی به اونها میگه ای کم ایمانان، چرا این چنین ترسانید؟
Because Jesus has such amazing powers.
به خاطر اینکه عیسی قدرت فوق‌العاده‌ای داشته.
And also amazing love.
و محبت فوق‌العاده‌ای هم به مردم داشته.
That they should have known that Jesus would look after them.
اما اونها باید میدونستن که عیسی از اونها مراقبت خواهد کرد.
But Jesus rebuked the winds and the sea and it became calm.
اما عیسی میاد در واقع نهیب میزنه به باد و دریا رو آروم میکنه.
And in verse 27 we have it recorded that the disciples marveled.
توی آیه 27 میخونیم که شاگردان عیسی از این اتفاقی که میفته شگفت زده میشن.
They sounded very surprised.
انگار خیلی غافلگیر شده بودن از این اتفاق.
And yet their faith didn't compare to that of the centurion.
پس میبینیم که ایمان اونها قابل مقایسه با اون نظامی که چند آیه قبل خوندیم نبوده.
When the boat reached the other side of the lake, they met someone there who, it says, was demon-possessed.
وقتی که قایقشون به طرف دیگه دریاچه میرسه، یک کسی بوده که مردم اونجا یک کسی رو میبینن که مردم اعتقاد داشتن دیو زده شده.
Now in Matthew it says there was two.
و توی متا میگه دو نفر بودن که در دیو زده بودن.
Yet Mark and Luke only mention one.
اما توی انجیل مرقس و لوقا وقتی همین داستان رو میخونیم فقط به یک دیو زده اشاره میکنن.
But this can give us a hint of what it meant by demon possessed.
این آیات به ما نشون میده که منظور از دیو زدگی چیه.
Because it's most likely that this person was a schizophrenic. In other words, he had dual personalities.
احتمالاً این فردی که اینجا در موردش صحبت میشه بهش میگن دیو زده، کسی بوده که شیزوفرنی داشته یا به عبارتی شخصیت‌های دوگانه داشته.
So just one physical person.
یعنی یک فرد فیزیکی بوده اما شخصیت متفاوتی داشته.
Which is what Mark and Luke say.
همون چیزی که در واقع مرقس و لوقا میگن همینه.
And again we hear of another example of Jesus healing in that he restores him to the right, his right mind.
و باز اینجا یک مثال دیگه ای رو از عیسی داریم که میاد کسی رو که مشکلی داشته شفا میده.
If we start and look at chapter 9 again, it's talking about forgiving sins in verse 2.
حالا اگر بریم سراغ باب 9 آیه 2 در مورد بخشش گناهان صحبت میکنه.
Because again, this is a very interesting story.
اینجا دوباره داستان خیلی جالبی رو داریم.
Because they brought this man on a bed.
اینجا یک کسی هست، یه مردی رو همونطور که رو تختش بودن میارن پیش عیسی.
And he said to the paralytic, "Be of good cheer, your sins are forgiven you."
و عیسی به اون فردی که فلج بوده میگه دل قوی دار فرزندم، گناهانت آمرزیده شد.
But was this what he was expecting to hear?
و چه انتظار داشته اون فرد از عیسی چی بشنوه؟
Because he's still lying on his bed at the time when Jesus continues.
به خاطر اینکه اینجا هنوز روی تشک بوده وقتی که عیسی داشته این حرفا رو میزده بهش.
And in verse 5 we have this.
و توی آیه 5 این رو میخونیم.
For what is easier to say, your sins are forgiven you, or to say, arise and walk?
عیسی میگه تو آیه 5 کدام گفتن کدام یک آسان تر است؟ این که گناهانت آمرزیده شد یا اینکه برخیز و راه برو؟
So he said, take up your bed and go to your house.
پس عیسی بهش میگه که تشکت رو بردار، تختت رو بردار و به خانه برو.
So he picked up his bed and he went away.
پس اون فرد هم تشک خودش رو برمی‌داره و به خونه‌اش میره.
And I wonder how long he actually carried his bed.
و برام سواله که چند وقت با خودش این تشک رو می‌برده.
Because again we read in the parallel chapters in Mark and in Luke about he was criticized for carrying his bed on a Sabbath day.
به خاطر که وقتی همین داستان رو توی انجیل‌های مرقس می‌خونیم می‌بینیم که به خاطر که در روز شبات تشکش رو همراه با خودش می‌برده مورد نقد واقع شده بوده، یعنی انگار مدتی این تشک رو همراه با خودش می‌برده.
So it was probably more important to have his sins forgiven.
احتمالاً پس براش مهمتر این بوده که گناهانش بخشیده بشه.
But maybe to him he appreciated being able to walk.
اما احتمالاً مثلا اینکه خب تونسته راه بره هم براش مایه خوشحالی بوده.
In verse 9 we have Matthew being called to be a disciple.
تو آیه 9 ما دعوت متا رو داریم که چطور متا دعوت میشه که از عیسی پیروی کنه، شاگرد او بشه.
And Matthew refers to himself as a publican or a tax collector.
متا خودش رو خراجگیر معرفی میکنه.
That was a very unpopular job.
خراجگیر یا کسایی که مثلا مالیات میگرفتن از مردم خیلی محبوب نبودن بین مردم.
And people really didn't like them.
و مردم واقعا از اون افراد خوششون نمی اومده.
He was probably quite a rich man as well.
و احتمالاً مرد ثروتمندی هم بوده متا.
And it's likely that verses 10 to 13 about having this meal in the house, it was likely that was Matthew's house.
و احتمالاً توی آیات 12 و 13 می‌بینیم که در مورد عیسی میگه بر سر سفره نشسته بودن غذا می‌خوردن، احتمالاً خونه متا بوده.
And that's based on again additional information in the Gospels of Mark and in Luke.
و این بر اساس اون اطلاعات بیشتریه که ما از انجیل‌های مرقس و لوقا می‌گیریم.
And we see the Pharisees' response to eating in this house.
و اینجا می‌بینیم که فریسی‌ها چه پاسخی میدن، به چه واکنشی نشون میدن وقتی می‌بینن عیسی داره تو خونه یک خراجگیر با بقیه خراجگیرها غذا می‌خوره.
Because they ask the disciples, why does your teacher eat with tax collectors and sinners?
به خاطر اینکه میان فریسی‌ها از عیسی و شاگردان عیسی می‌پرسن چرا استاد شما با خراجگیران و گناهکاران غذا می‌خوره.
And I think in this respect, Matthew is very honest about his position.
و به نظر من در این مورد متا خیلی داره صادقانه به جایگاه خودش اشاره میکنه.
Because he doesn't think very highly of himself.
به خاطر اینکه میبینیم خیلی خودشو آدم در جایگاه بالایی نمیبینه.
And if we jump ahead to chapter 10, he refers to himself as Matthew the publican.
و اگر بیاید به باب 10، می‌بینید که متا خودش رو خراجگیر معرفی می‌کنه.
And he's the only disciple who lists himself in this derogatory way.
و از بین اون شاگردان عیسی فقط خودش رو اینجوری توی این مقام پایین معرفی میکنه.
Now it sounds very much like he left all of his wealth to follow Jesus.
به نظر میرسه که همه ثروت خودش رو رها میکنه تا از عیسی پیروی کنه.
Because he saw that Jesus was worth far more than riches.
به خاطر اینکه به نظرش در نظر اون عیسی ارزشش از هر ثروت دیگه بیشتر بوده.
So much better than gold.
عیسی رو بهتر از هر طلای دیگه میدونسته.
And much better than anything we can own.
بهتر از هر چیز دیگه که ممکنیم به دست بیاریم میدونسته.
And the other thing is Jesus can associate with us.
نکته دیگه اینه که عیسی میتونه در واقع با ما همراه بشه، با ما مرتبط بشه.
Because we're not perfect and we need forgiveness.
به خاطر اینکه ما کامل و بی‌نقص نیستیم، ما به بخشش احتیاج داریم.
Which brings us back to how we started this evening.
که دوباره ما رو برمیگردونه به شروع حرفای امروزمون.
So we have to accept our lack of perfection.
پس ما باید بپذیریم که ما کامل و بی‌نقص نیستیم.
That we don't really have any righteousness of our own.
و ما پارسایی و درستکاری در ذات ما وجود نداره.
But it's more important to be associated with the righteousness of Christ.
برای ما مهمه که با پارسایی و درستکاری عیسی ارتباط پیدا کنیم.
So the other interesting thing about Matthew is he would have been able to read, write and do maths.
نکته جالب دیگه که در مورد متا وجود داره اینه که احتمالاً متا توی خوندن و نوشتن و حساب و کتاب کردن خوب بوده.
Which is something that most of the disciples couldn't.
چیزی که احتمالاً خیلی از شاگردان عیسی بلد نبودن.
Although it's likely that John could.
احتمالاً یوحنا هم میتونست این کارا رو بکنه.
But we're not sure about the others.
اما ما در مورد بقیه شاگردان عیسی نمیتونیم مطمئن باشیم.
As we're running out of time, and we've covered quite a few of the other issues about healing.
حالا که داریم زمانمون میگذره به پایان نزدیک میشیم، یه مسائل، یه چند تا مثال و مسئله در مورد شفا پیدا کردن هم در موردش صحبت کردیم.
Because the next verses talk about Jairus's daughter.
آیات بعدی در مورد دختر یکی از رئیسان بوده.
The woman with the issue of blood.
زنی که مشکل خونریزی داشته.
The two blind men.
بعد در مورد دو تا مرد نابینا صحبت میکنه.
And the dumb man in verse 32.
و آیه 32 هم در مورد مردی بود که لال هست.
So I've already mentioned about people who had to ask for healing.
در مورد صحبت در مورد مردمی که اومدن و از عیسی درخواست شفا کردن صحبت کردیم.
But some didn't.
اما دیدیم که توی بعضی از مثال‌ها لازم نبود حتی خود فرد هم بیاد از عیسی درخواست کنه.
And we get insight into this in verse 36. When he saw the multitudes, he was moved with compassion for them.
تو آیه 36 می‌خونیم چون انبوه جماعت‌ها را دید دلش بر حال آنان سوخت، زیرا همچون گوسفندانی بی‌شبان پریشان حال و درمانده بودند.
Because they were weary and scattered like sheep having no shepherd.
ادامه‌شو خوندم، همچون گوسفندانی که بی‌شبان پریشان حال و درمانده بودند.
So we have this acts of healing demonstrating Jesus' compassion and love.
به خاطر اینکه ما می‌بینیم این شفایی که عیسی انجام می‌داد در واقع محبت و مهربونی عیسی را نشون می‌داد.
And so we have Jesus as our shepherd.
به خاطر اینکه عیسی شبان ما هست.
Because that compassion wasn't just for healing, it's also to allow us to be part of God's family.
به خاطر اینکه اون محبت و شفقت عیسی فقط برای این نبود که مردم رو شفا بده، همچنین این محبت هست که باعث میشه ما بتونیم عضوی از خانواده خدا بشیم.
So we can thank Jesus for his wonderful love.
و از عیسی میتونیم ممنون باشیم، سپاسگزار باشیم به خاطر محبت فوق‌العاده‌اش.
Thank you, and thank you for translating.
ممنون از همگی.